Dottor, a me nel 2016, این بچه هم بعد از بزرگسالی و از مینه بالاتر و بعد به درستی در خدمت پدر و مادر این دوتا رابطه متقابل دارن. علل قاعده اینطوره، گاهی هم استثناء همه ایراد داره، ولی علل قاعده اینطوره. علل قاعده اینطوره که اگر رسیدگی و انجام وظایف از سوی پدر و مادر در دوره حمل و شیرخوارگی و کودکی و نوجوانی به درستی انجام شد، وظایف و تکالیف مهم الهی خودشون را به خوبی عمل کردن، علل قاعده در دامن این خانواده و این پدر و مادر کسی پیدا میشه که بعد هم به تکالیفش در قبال پدر و مادر عمل خواهد کرد. این قاعده متقابل تکالیف خانوادگی یادمون نباید بره. و اینجاست که شناخت خانواده و وظایف خانوادگی چیزیست که در دوره جوانی باید آدم‌ها باش آشنا بشن تا ابتدای یک زندگی خانوادگی با توجه به این وظایف زندگی خودشون را آغاز بکنن. و از طرف که شرایط خوب خانوادگی را برای رشد بچه‌ها فراهم کنن. خب برای اینکه این تربیت و رسیدگی که اساسش دست پدر و مادره و مربوط به دوره حمل و شیرخوارگی و کودکی و نوجوانی هست درست عمل بشه، باید به نیازهای این فرزند و کودک و نوجوان توجه کرد. تعالیم اسلام ناظر به این هست که نیازهای این شخص، این بچه، به طور جامع بهش پاسخ داده بشه، به طور جامع و مناسب و با شرایط لازم. چرا؟ برای اینکه انسان‌ها وقتی رشد درستی را تجربه می‌کنند، درست تکامل پیدا می‌کنند که به نیازهای اونها جواب درستی داده بشه. اگر جواب درستی به نیازهای افراد داده شد، علل قاعده آرامش روحی و فکری دارن و درست پرورش پیدا میکنن. حتی اگر گاهی میخواد به یک نیازی جواب داده نشه، باید از راه دیگر جوابی بگیره شرط که اون نیازش پوشیده بشه و تحت شعاع قرار بگیره. آدم ها رشد درستشون و کمال درستشون به اینه که اون نیازشون بهش پاسخ داده بشه. از نظر جسمی یک فرد طبق قاعده پزشکیش اینه که در روز چقدر کالری میخواد، چقدر ویتامین میخواد، چه انواع ویتامین ها باید به او برسه تا این فرد سالم باشه، شاداب باشه، با نشاط باشه. این قاعده داره. چرا؟ قاعدهش هم برمیگرده به این که این بدن، این جسم یک سلسله نیازها داره. این نیازها تعریف شده. اگر به درستی به این نیازها جواب داده بشه، اون وقت این بدن سالمه. اینا فرمول و قاعده داره. حالا اصلا که حد اقل و اکثری داره، ولی یک حد متعارفی داره. این بدن اگر بخواد سالم باشه، چه مقدار کالری میخواد، چه مقدار ویتامین آ میخواد، بی میخواد، سی میخواد، نمیدونم چی 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 و همینجور انواع از شود که نیازهای ضروری بدن برای اینکه روی پای خودش بیسته، استخوان‌هاش سالم باشه، مغزش سالم باشه، قلبش سالم باشه، جریان خونش سالم باشه و اون پیچیدگی که در یک جسم انسانه که دنیایی از عظمت الهی در این جسم تجلی پیدا کرد، با اون همه قدرت و خداوند در یک کالبد معمولی انسان به نمایش گذاشته. خب این جسم کی سالم خواهد بود؟ این جسم کی سالم خواهد بود؟ وقتی که به نیازهای او پاسخ داده بشه. این نیازها در ابعاد مختلفی که در علم هم روش کار شده و باش آشنا هستید و هر شاید که اگر تو همه جهات مثلا این جسم تقویت بشه، اما مثلا ویتامین بیش مشکل داشته باشه، سیش مشکل داشته باشه، یه جایش مشکل ایجاد. اگر به درستی در همه انواع ویتامین ها و شرایط لازم به نیاز این جسم پاسخ داده شد، این جسم سالم خواهد، این شرط سلامت این جسم، بعد هم سالمه، هم رشد میکنه، هم از شرط که جهاز دفاعی او قوی است، مقابل میکروب ها، آسیب ها، خطر ها، هجوم ها ایستادگی میکنه و خودش رو حفظ میکنه، سالمه و توانایی برای صیانت از خود را خواهد داشت. این قاعده عالمه. یک کودک شما و اشرف شیرخوار و نوزاد و نوجوان هم که حساب بکنید به عنوان ودیعه‌ای که در رساله حقوق امام سجاد اون تعبیرهایی داشت که قبلا عرض کردم، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا كُلِّتَ بِهِ، تو در مقابل اون مسئولی و او امتداد وجود توست و امانت خدا در دست توست. این اگر بخواد سالم باشه که عنصر مفیدی باشه در آینده برای خودت و برای جامعه و انسان موفق و سعادتمند باشه، در آغاز زندگی سری نیازهایی داره، این نیازها رو بهش پاسخ داده بشه. حالا من نمیخوام وارد اون بحث‌های ریز روانشناختی قضیه بشم که انواع نیازهایی که در کودکستان و جوان و جوان و شاید حالا جزئیاتش بعد هم عرض بکنیم، اما از شاید که دو سه گروه نیاز در این بچه هست. فقه ما و حقوق ما و اخلاق اسلامی در ارتباط پدر و مادر با فرزند به هر سه نوع نیازی که اشاره خواهم کرد توجه کرد. یک گروه از نیازهای بچه نیازهای جسمی اوست، این بچه از جسمی نیازهایی داره برای اینکه سالم بمونه، رشد پیدا بکنه و به صورت یک انسان کامل و سالم در بیاد. این یک گروه از نیازش. نوع دوم نیازهای او نیازهای روحی و عاطفیه، چون همیشه انسان به نیازهای جسمی بند نیست، نیازهای عاطفی انسان خیلی مهمه. اینکه انسان از سبب که از نظر عاطفی اشباع شده باشه، محبت دیده باشه، نیاز به محبت از بالاترین نیازهایی است که در روانشناسی بهش تأکید شده. همه انسان ها به این نیاز دارن. اصلا آدم تو جامعه بدون روابط محبت آمیز اصلا نمیتونه زندگی بکنه، اون دیگه انسان نیست. قوام انسان و انسانیت انسان به اینه که آدم در روابط محبت آمیز با دیگران باشه. کسی که پیوند محبت آمیز با دیگران نداره، چه در خانه چه در محیط اجتماعی، این آدم مریضه و این آدم مریض خواهد شد. اگر رشته های محبت و علاقه و دوستی و صمیمیت میان انسان ها در خانه و جامعه نباشه، این آدم ها مریض میشن. این نیازهای روحی و عاطفی است که یکی از مهمترین آنها نیازهای محبتی، نیاز به محبت و عواطف. این هم یک نوع و گروه دوم از نیازهایی است که برای سلامت و رشد انسان ها لازمه. نوع سوم از نیازها نیازهای معنوی، اخلاقی و روحی ماورای ماده است که در این جهت خب خیلی وقتا آدم ها بهش توجه نمی کنند. انسان ها فطرتی دارند که برای کمال اون نیاز به غذای روحه، نیاز به آموزش های الهی، نیاز به معارف بلند الهی. این سه نوع حداقل نیازی است که اگر بخواد کسی سالم بمونه، رشد بکنه، با به هر سه نوع نیاز رو جواب داد. خوب دقت بکنید، چطور اگر یه آدمی میخواد سالم باشه، جسم کسی میخواد سالم باشه، 100 تا نیاز داره از کالری ها، ویتامین ها و انواع موادی که برای سلامت او و دفاع او در مقابل میکروب ها و آسیب ها باید بهش برسه. یه انسان هم به عنوان یک مجموعه، یک موجود که گل سرسبد عالمه و عالی ترین موجودات عالمه، اینم در دوره کودکی و نوجوانی و حتی شیرخوارگی و قبل از اون دوره هم نیازهایی داره که اگر درست بهش جواب بدی این آدم سالم میمونه، رشد میکنه. این خشت اول دست پدر و مادره. این پاسخگویی درست و کامل و جامع به فرزند در دستان خانواده است که معمار این شخصیت آینده این فرد معماران پدر و مادرند. البته همیشه برادرهای بزرگ، خواهرهای بزرگ، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، اقوام و خیشان، اینا همه در تربیت بچه موثرند. بزرگتر که بشه بره در مدرسه، اونجا معمارهای مهمی به عنوان معلم و مربی پیدا خواهد کرد، اونا مهمه. اما این پایه اول، این خشت نخست به دست دو معمار که پدر و مادر باشه گذاشته میشه. معماران شخصیت آینده فرزندان و نسل آینده در آغاز پدر و مادرن، بعد معلمان و مربیانن و در حاشیه اینها اقوام و خیشان و دوستان و دیگران هم طبعا اونا مؤثر هستن، ولی اون خشت اول دست این خواست. کار اصلی اینها اینه که به اون سنو نیازی که اشاره کردن درست جواب بدن، درست جواب بدن. حالا من یک حدیثی رو اینجا عرض میکنم مربوط به اون نیاز دومه. ممکنه ابتدا آدم تعجب بکنه که پیغمبر اکرم چطور این جواب رو داد، ولی اگر به این نکته و فلسفه‌ای که اشاره کردن توجه بکنید، کاملا این سخن نورانی پیامبر گرامی اسلام روشن و آشکار میشه که فلسفه‌اش چیه. میگه پیغمبر اکرم اصلا که مردی آمد اونجا، فرمود قریب این مضامینه، این دو سه تا نقل داره، هم در کتاب اهل سنت آمده هم در کتاب شیعه آمده، از شب که گفت که مقدماتی داره به اینجا رسید که میگه این آدم میگه من نمیدونم چند تا بچه دارم و هیچ وقت اینا رو نبوسیدم، چند تا بچه دارم و هیچ وقت اونها رو نبوسیدم، نمازش نکردم. شاید احتمالا میخواست هنر خودشم رو بگه، یعنی من آدمی هم که اینقدر مقاومم و مثلا حتما اینجوری بوده. ببینید جواب پیغمبر چیه؟ خوب دقت کنید، این همون جواب به نیازهای بچه است، نیازهای کودک و نوجوانه. میگه حضرت میفرماد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی با این خصوصیت بوی بهشت رو نخواهد شد. این خیلی عجیبه، یعنی آدمی که به این نیاز بچه که عواطف پدر باشه، نوازش پدر باشه، علایق عاطفی پدر باشه جواب نمیده، از بهشت دوره. بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید. آدم اول میگه آقا چیه قصه اینجوریه، ولی وقتی دقت میکنید میبینید که سلامت انسان، سعادت یک انسان دست توست. مگه این حرف شوخیه؟ این امانت بزرگ، این گوهر ناب، این موجود عزیز و شریفی که میتونه عالی ترین انسان ها بشه، معماریش داده شده به دست تو و این معمار داره کاهلی میکنه، سستی میکنه، به این نیاز جواب نمیده، به این تقاضای روح او جواب نمیده. این بزرگترین خیانته. تعالیم بزرگ اسلام، تعالیم فوق العاده عظیم اسلام در فقه و اخلاق در باب خانواده و وظایف مهم پدر و مادر و خانواده در قبال کودک و نوجوان بر این پایه استواره و بر این نگاه بلند اسلام. یعنی همون اندازه که می در روایت برای نماز شب، برای فلان عبادت، برای فلان تکلیف اجتماعی و عبادی حساسیت به خرج داده شده، توی یک موضوع تربیتی که ابتدا آدم ممکن اون رو ساده بگیره، اینقدر حساسیت بشون داده که یک نمونهش هم رسی عرض کردن. این هنر تو نیست که ده تا بچه بزرگ کردی و نوازششون نکردی. نیاز به نوازش داره. البته خواهیم گفت نوازشش و توجه به عواطف و توجه به نیازهای فرزندان باید کنترل شده، محاسبه شده، در مرز اعتدال حرکت بکنه. اگر تند رفت، زیادی که داری به نیاز او جواب میدی، یه جایی دیگه خودش رو نشون میده. باید جایی پزشکی اینطوره، زیادی یکی از مواد اصلی لازم برای بدن موجب یک نوع مریضی میشه، کاهش و کمبود اونم موجب مریضی میشه. پاسخ انسانها و پدر و مادرها و معلمان و مربیان به نیاز کودک و نوجوان، نیازهای جسمی، نیازهای عاطفی و روحی، نیازهای عاطفی و نیازهای روحی و معنوی، این پاسخ باید متعادل، سنجیده و در مرز اعتدال باشه. اگر درست کسی به این وظیفش عمل کرد، حتما و علل قاعده بچه های خوبی در میاد. حالا در اسلام در باب نفقه که بحث‌های جسمیه بعد توضیح خواهم داد که چقدر اسلام رو تأکید داره، بعد روی نیازهای عاطفی و اثر که روحی او و نهایتاً روی نیازهای فطری و معنوی و ماورای مادی انسان چقدر تأکید داره. امیدواریم خداوند ما را به وظایفمون آشنا بفرماید و به خانواده های ما توفیق عمل به وظایف مهم خانوادگی و تربیتیشون کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. آفرین، خیلی حرف خوبی بود و صلوات به جایی. برای پیروزی حزب الله صلوات دیگری بود. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه میکنم. همواره به یاد داشته باشیم مواعظ و نصایح دلنشین اولیای الهی و پیشرای پارسایان در نهج البلاغه، جمله های زیبا و دلربای مولا در نهج البلاغه از بهترین زادها و توشه ها برای خودسازی و حرکت در مسیر معنوی و اخلاقی اوست که ما را همواره متذکر میکند که آماده باشید، کمربند را ببندید، پرونده ها را پاک کنید و خیشتن را صاف کنید تا با روی سفید با پرونده پاک به محضر خدا تشرف پیدا کنید. تقوای الهی مبارزه با هواهای نفس، غلبه بر شیطانهای درون و عمل به وظایف الهی زاد و توشه ایست که ما را به اوج سعادت و قرب خدا می‌رساند. خدایا به مقربان درگاهت را سوگند می‌دهیم به ما توفیق توشه گرفتن از این دنیا برای آخرت و جهان جاوید و ابدی عنایت و کرامت بفرمایید. من معلاسف بعد از سالها در راهپیمایی 22 بهمن اینجا نبودم. به حمد الله حضور شما جوانان ما، مردان و زنان شریف ما در شهر ما، در استان ما، در کشور ما و در بسیاری از مناطق دنیا در سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و اثنا شدنی و در خور هر گونه تکریم و تحسینه. خداوند باید به کسانی که در روز 22 بهمن برای بیعت با رهبری و حمایت از خط نورانی انقلاب اسلامی به خیابان‌ها ریختند و حضور خودشون را در این عرصه بزرگ اعلام کردن، خدا باید با اونها اجر بده و باید آفرین گفت بر ملت هوشمند و هوشیاری که با این آمادگی و با این درایت و متانت و علی‌رغم همه مشکلاتی که احیانا وجود داره سر بزنگاه در نقطه عصب جای آزمایش الهی وظیفه خودش رو تشخیص میده و کور با چشمهایی که در دنیا نمیتونن این نور پردرخشش و این نور الهی رو در ایران اسلامی ببینن. اینا چشمهای کوری هست که نمیتونن اون رو ببینن. دشمنان نادانی هستن که فکر میکنن با این ملت شریف، با این ملت عزیز، با این ملت آماده، با این ملتی که با خدا حساب بسته و 30 ساله که پای پرچم اسلام و پرچم معارف الهی ایستاده، میخوان با این ملت درآیند. ممکنه آسیب بزنن. ما در طول 3 دهه دشواری‌های بزرگی را پشت سر گذاشتیم. جنگ و ترور و وحشت و تحریم و تبلیغات و سختی ها و دشواری های فراوان این ملت تجربه کرد. اما این ملت نشان داد که مرد میدان های بزرگه، در پای آرمان های الهی ایستاده و فراز و نشیب های معمولی داخل کشور او را از اون آرمان بزرگ بانده. بر این ملت و بر این جوانان و بر این انسان‌های آگاه باید آفرین گفت و از همه مسئولان خواست که قدر این ملت رو بدانند و همه وجودشون رو در خدمت این ملت مجاهد و شریف قرار بدن. دهه فجر هر سال باید نسل امروز ما را به انقلاب اسلامی پیوند بزنه. پیوندهای قلبی و معرفتی نسل امروز ما در دانشگاه و حوزه و آموزش و پرورش و در همه محیط‌ها با این انقلاب پرفروغ و در درخشش اسلامی تقویت میکنه. این نقش دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن امسال با اون پیام‌ها و ابعاد بزرگ بین‌المللی جای تقدیر و تشکر داره. خدا را بر این نعمتی که بر ملت ما ارزانی داشته سپاسگزار هست. در عرصه بین‌المللی ما این روزها شاهد بودیم و عواطف شما هم نسبت به رهبر حزب الله لبنان نشان از آگاهی شما داره. ما شاهد ترور یکی از طراحان و مدیران برجسته حزب الله بودیم. اسرائیل و آمریکایی که بعد از 60 سال اولین بار به دست حزب الله و شاگردان انقلاب اسلامی و امام ضربه جبران ناپذیر خوردن، به این گونه راه ها پناه بردن. این از عجز اونهاست، از ناتوانی اونهاست. شما 33 روز با همه تجهیزات عالم، با همه قدرت ها و توانمندی های بین المللی و جهانی در برابر یک گروه اندک، اما گروهی که دلهای اونها سرشار از ایمان و عشق به اسلام بود، عاجز موندید، کاری نتونستید بکنید. این انقلاب اسلامی بود. رهبر حزب الله شاگرد امامه، شاگرد مقام معظم رهبری است، پیامش را از انقلاب اسلامی گرفته و برای اولین بار طعم شکست را و جام شکست را به کام صهیونیست ها، این مجاهدان در راه خدا ریختند. این عظمت اسلام، عظمت انقلاب اسلامی. خب پناه بردن به این که یک رهبر بزرگی از رهبران حزب الله را ترور بکنن، خب این کاری نیست که مهم باشه. امروز یک شاگرد امام در قلب خاورمیانه و در کشوری مثل لبنان اون سخنرانی هایی میکنه که بخشش رو همین سخنرانی اخیر ایشان رو شنیدید، سخنرانی که همه وجود انسان رو به اهتزاز در میاره و انسان رو مملو و از شادی و نشاط میکنه که در اسلام این توانمندی هست. اگر مسلمانان عالم در کنار هم قرار بگیرن، اگر ایمان خدایی و عشق الهی در دل مسلمان ها زنده بشه، مگر امکان داره که بیان کفار و مشرکین و دشمنان اسلام بر سرنوشت مسلمان ها در هر کشوری حاکم بشن؟ این امکان نداره. اگر ما 10 تا حزب الله و این گروه از شبد الهی و فعه آسمانی در کشورهای اسلامی داشته باشیم، کجا میتونن اینجور مزدورانشون رو حاکم بکنن، اینجور قوانینشون رو از شبد که حاکم بکنن، اینجور ثروتهای مسلمان ها رو ببرن، کشورها رو اشغال بکنن؟ این امکان نداره. ملت ایران پیشدار این راه بود و اونا باید بدونن حزب الله با ترور یک نفر شکست نخواهد خورد. مادامی که ایمان در دلها زنده باشه، اینها اثری نخواهد داشت. و ما ضمن این که یاد شهیدان انقلاب اسلامی و یاد شهدای مقاومت اسلامی را در لبنان و فلسطین گرامی می‌داریم و به خصوص این سردار شهید و بزرگ اسلام، اما ملت ایران هم مثل ملت فلسطین و لبنان فریادشون و سخنشون این است که همون چیزی که در لبنان گفته میشه در ایران هم گفته میشه و در هر جایی که اسلام و انقلاب اسلامی و عاشورا و پیامبر اسلام مطرح باشه، اون ندا هست و اون ندا این است که مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
Ah!
اینقدر بهانه گیری میکنی بدونی ملت ما در عرصه های گوناگون مسلمه به ادامه راه خودش هست. در همین ایام ما در حوزه هوافضا، صنایع دارویی، صنایع نظامی پیشرفت های جدیدی داشتیم. ملت ما ملت با اعتماد به نفسه، بر روی پای خودش ایستاده. ما مرد داریم، جوان داریم، دانشگاه داریم، آدم های فهمیده داریم، انسان های بزرگ داریم. این سرمایه بزرگ به فضل الهی در مسیر انقلاب اسلامی پیش خواهد رفت. در انرژی هسته‌ای هم ملت ما ایستاده، پشت سر مقام معظم رهبری ملت حرکت خواهد کرد و شما انشاءالله آرزوهای خودتون را به گور خواهید برد و انشاءالله همه اینها در ایران و فلسطین و لبنان و عراق و دیگر نقاط عالم اسلام زمینه‌های خوبی برای احیای تمدن اسلامی و طرفرازی اسلام و مسلمانان و زمینه‌ای برای ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح خدا خواهد شد انشاءالله. نسألك اللهم ولدعوك باسمك العظيم العظم العزل الأجل الأكرم يا الله. من قبل دعا تأكيد میکنم دنبال حرکت ما در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و بعد از راهنمایی 22 بهمن حضور در انتخابات. انتخابات وظیفه انقلابی، ملی، شرعی و اخلاقی است و در این اوضاع پیچیده بین‌المللی این حضور هر رأیی در اینجا زمینه برای عزت و عظمت کشور. این حضور را به هیچ بهانه‌ای نمیشه کم گرفت. البته کسانی که مسئول انتخابات هستن اکثرات که باید نسبت به صلاحیت‌ها سایر مسائل با دقت طبق اونچه که قانون میگه هم حق ملت هم حق افراد ضایع نشه، این وظیفه ایست که بر دوششون گذاشته شده، این وظیفه رو باید عمل بکنن و ممکنه در طی مراحل اقداماتی انجام بشه. نهایتا وظیفه دشواری است و باید واقعا هم به حقوق افراد توجه بشه و زمینه رقابت فراهم بشه، هم حقوق ملت و آینده ملت و مجلس قوی باید برپا بشه و هیچ یک از این مسائل هم نباید بهانه بشه برای اینکه ما صحنه انتخابات رو خالی بکنیم. صحنه انتخابات با صحنه پرشور، مردم با آگاهی کامل و در گزینش دقیق خودشون عمل بکنن و این وظیفه انتخابات رو واقعا باید مهم گرفت. شرایط ما مثل سالهای قبل بلکه بیشتر شرایط ویژه و حساسه که انشاءالله خدا به این ملت کمک بکنه، هم مسئولان بتوانند به درستی و با جامعیت و نگاه درست اقدام بکنند و هم ملت به با شور و حماسه انشاءالله با این صندوق‌های رأی حاضر بشه. خدایا دل‌های ما را به نور ایمان منور بفرما، گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار، ما را به وظایفمون آشنا بفرما. ارواح تابناک شهیدان و روح شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و روح تابناک امام راهب را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، پرچم اسلام را در سراسر عالم و حزب الله سرافراز و عزیز ما را در لبنان سرافرازتر و مؤید و منصور بدار. خدایا از تو میخواهیم همه ما را از سربازان حضرت ولی عهد مقرر بفرما، ما را زمین ساز ظهور آن حضرت قرار بده. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آن امام بزرگوار ابلاغ بفرما و بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور و ملت عزیز و شریف ایران را و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
Para اتصال برقرار بشه که خواهران ما بتونه بکنن. من قامت السلام، من قامت السلام.
اللهم اكبر يا الله، اللهم اجب الاحرام نمازك يا الله.
نه خانه کامیدی ماش درست کن برای بعدن هم
میدیش خوب بکنیم عوض شدوان تو من باید میگردم هم برای دفعه
باشه دیش نماشه هم رو باش مکنه دوری اونجا بیشتره
Thank you.